أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. مسئله امروزمون این است که اگر کسی نذر کند پیاده مکه رود، و اون وقتها در زمان رسول گرامی ائمه طاهرین علیهم السلام رسم بود که برای درک ثواب پیاده می رفتن. حالا اگر نذر کنم این که پیاده به مکه روه، و فرمودن حد این نذرش منعقد می شود برای خاطر این که رجحان داره. و رجحانش هم خب معلومه، یا یه امر عرفیست. روایات ما هم خیلی روی اون تأکید دارد، و یا به قاعده افضل الاعمال احمزها بگیم که رجحان پیدا میکنه. ما خیلی معناشو نمیتونیم درک بکنیم، که مخصوصا الان هم رس شده که مخصوصا جوانها پیاده از نجف به کربلا میآیند. اون وقتا هم که حوزه نجف برقرار بود، طلبه ها ماهی یک مرتبه بیشتر کمتر پیاده کربلا می آمدن، حتی مراجع، و این یه رسمی بود. الان هم تازه رسم شده، و حتی شنیدم دیگه بعضی از ایران پیاده می روند تا کربلا. خدا حول و قوه بهشون داده، خدا بیشتر بده. علی کل حال یه امر راجحی بودست و الان هم هست. روایات فراوانی هم روی اون هست، و حالا روایت یا ارشاد یا نه خود روایت یک کار راجحی را مستحب کرده. پس رجحانش اشکال نداره، نظر روی او هم اشکال نداره، برای اینکه متعلق نظر باید رجحان داشته باشه، این هم رجحان داره. حالا حرف که مسئله رو مشکل میکند اینجاست که اگر کسی نظر بکنیم اما به نظرش عمل نکنی، به جای این که پیاده بره سواره بره، خب کفاره دادنش معلومه، باید کفاره بده برای اینکه مخالفت نهست کرده است، و همون کفارهی که در نظر هست هر که هرچه بگه. اگر مثلا مشهور در میان اصحاب گفتن که نظر او نظیر خوردن روزه است در ماه مبارک رمضان، 60 روزه باید بگیرید، یا این که 60 مسکین تمام بده، اون وقتا بنده بود یا بنده ای رو آزاد بکن. خب در این باره هم حرف نیست. حج او صحیحه یا نه. خب این را هم رو قاعده باید بگیم حج او صحیحه. این دو سه روزه هم درباره صحبت کردیم. وجهی برای بطلان حج نمیشود پیدا کرد، اما از اون طرفم مثل مرحوم محقق صاحب مدارک، مرحوم صاحب جواهر و بعضی از محشین بر عروه گفتن حجش باطله. دیگه نفرمودن حالا که حجش باطله چی؟ خب اونم به وضوح باقی گذاشتن، معناش این است که این حج باطله و اگر مقید به امسال باشه دیگه سالبه به انتفاع موضوع است، و اگر مقید مطلق باشه بعد باید حجشو به جا بیاره. اینم ظاهرن به وضوح باقی گذاشتن. حرف در اینه که چرا این حج باطله. خب یه وصفی از این نیامده. در وقتی که وصفی از این نیامده اونم وصف مستحبی، به چه دلیل بگیم این حج باطله؟ نظرشو به جا نیورده، کفاره باید بده، معلومه. اما علاوه بر این که کفاره بده حجش هم باطل باشه، که ظاهرن وجهی برای این باقی نمیمونه که ما بگیم که حجم باطله. مرحوم صاحب جواهر میفرماید قیده. بعدم تو مباحثه های قبلی و مباحثه بعدی میفرماین قید نیست، ظرفه، وصفه. برای این که اگه قید بخواد باشه باید از اجزا بشه، لااقل باید از شرایط باشه، و این که از اجزا نیست، از شرایط نیست. حج معلوم اولش احرام سو تا آخر که اون ده دوازده تا چیز را باید به جا بیاره، جزء اون رکوب و مشی و راکبن و ماشیان و اینا دیگه از اجزای حج نیست. بله، مثل اینه که باید بگن، من که معمولا خیال نمی کنم بتونن بگن یه کسی نماز بخون، نماز اول وقت میخونه، نظم کنه که در رکوع و در سجدهش صلوات بفرستد و عجل فرجهم بگید و حالا عمدن این صلوات نفرستاد. نمیتونیم بگیم که نمازش باطله. خب ترک مستحبی کرده، اگر نذر روش کرده معلومه باید کفاره بده، برای اینکه مخالفت نذر کرده. جزء فرد باشد یا جزء ماهیت باشه، ظرف باشه، غیر ظرف باشه، ما بخوایم این حج رو باطلش بکنیم، نذر رو باطلش میکنیم. نذر باطله برای اینکه نذر اومده روی حج، همون به قول اینها حج مقید، روی حج ماشیه و متعلق نذر نیامده، باید کفاره بده. اما این که این حجی که به جا میاره راکبن باطله، برای این که این رکوب قیدشه. خب رکوب که قید حج نیست، حتی اگر این قیدش هم بکنه، یعنی شما به فرمود نظر قید درست میکنه، نظر شرط درست میکنه، نیست این آها. برای اینکه نظر اون ظرفه را، اون وصفه را واجبش میکنه، که اون ظرف نجز ماهیت نجز فرد، که امر راجحیه نظر اومده اون امر راجح رو واجبش کرده. بنابراین این فرمایش مرحوم محقق که می فرماید حجش باطلس و از صاحب مدارک نقل بکنن حجش باطلس و مرحوم صاحب جواهر میگن حجش باطل است، و مرحوم به قول ایشون فاضل اصفهانی همون صاحب کشف اللسان که یه افتخاری برای اصفهان بوده بهش میگن فاضل هندی، برای خاطر ترویج تشیع مدتی رفته هندوستان و این فاضل اصفهانی به قول صاحب جواهر فرموده نه حج صحیح است و کفاره هم باید بده برای مخالفت نظرش، و اون حج که اوله الاحرام آخره تقصیر مثلا یا آخره مثلا قربانی، این حج رو به تمامه به جا آورده باید وقع فی محله. لذا سابقا حتی ای را گفتیم، اگر یادتون باشه روز اولی که وارد نعس شدیم گفتیم یه چیزی در میان علما بزرگان مشهوره و این شهرتی است که لا اصل له، و این که میگند نماز دو قسمه، یکی نماز واجب، نماز واجب دو قسمه، یکی نمازهای یومیه، یکی هم نمازی که روی اون نذر کرده باشن. ما گفتیم که اون نماز که واجب نی، اون نماز مستحبه، مثل که کسی نذر میکنه نماز شب بخونه، اون نماز شب که واجب نمیشه، نماز شب همون مصلحت تامه غیر ملزمه را داره، و همین اگر بخواد نماز شب و به جا بیارد باید نیت مستحب بکنه تا متعلق نذر بیا. متعلق نذر که نماز واجب نی، متعلق نماز مستحبه. ازا ما گفتیم هیچ جا متعلق نذر اگر خودش واجب نباشه نذر نمیتونه او را واجبش بکنه. حالا و هرچی من جمله ما نهنفی، این مشی یا رکوب اینا که جز حج نی، این نذر کرده از حج رو به جا بیاره. حج چیه؟ اولش احرام تا آخر. اما یه روچانی بهش داده گفته است که این حج رو من راکبن به جا میارم، حالا رکوبش به جا نیبود و متعلق نهت نیمده، اما خود حج که اومده حالا متعلق نهت بگید نیمده، برای که متعلق نهت به قول ایشون مشروط بود، مشروط نیمده، اما چرا حج باطل باشه؟ و این فساد حج ظاهرن بچی نداره. بله شاید هم مرحوم محقق و مرحوم صاحب جواهر و اینا که فرمودند بعضی از محشین و روبه مرادشون این است که منظور باطله، اینا میشه درستش بکنی که این نز کرده راکبن نیمده پس متعلق نز نیمده. خیلی خوب، متعلق نز نیمده، اگه متعلق نز نیمده چی باید کفاره بده؟ و اما این که بگیم حج باطله ظاهرن حج صحیح به جا آورده است، منظورش نیمده، خوب باید کفاره بده. این قضاش هم گفتم خواهناها قضاش اینجوریه، یه دفعه حج مطلق، خب این در اون ظرف نیمده، سال دیگه باید حج به جا بیاره، یه دفعه نه مطلق حج نذر کرده، یا حج وجوبیشو، حج استطاعتیشو نذر کرده، حج نیابتیشو نذر کرده راکبن باشید، این دیگه وجهی از برای قضا هم نداره. مسئله دیگری که اونم از نظر قاعده حرف نداره اما حرف دار شده اینه که اگر کسی نذر کرد حج به جا بیاره با یه وصفی، حالا مسئله ما این که راکبه، این عاجز شو نتوانست این حج رو راکبن به جا بیاره، این حالا چی؟ باید اصل حج رو سال دیگه به جا بیاره یا نه همین حج رو به جا بیاره ماشیان راکبن دون ماشیان و به قاعده حرج وصفی از اوصاف از بین رفته، قاعده حرج میگه طوری. اما اینجا هم اگر مطالعه کرده باشید حرف زدن، گفتن که این حج این باطل است و باید ماشیان بیاد نیمده، راکبن اومده است، بنابراین سال دیگه باید این حج رو به جا بیاره دو و علاوه بر این کفاره هم باید بده. بعد فرمودن علاوه بر این که کفاره بده یه بدنه که در روایت اومده یه گاوی، یه کفاره هم باید بده برای خاطر همین عجزی که براش پیدا شده. خب اینا همه با قواعد نمیشه درستش کرد، یعنی یک کسی گفته است من این حجی که دارم به جا میارم میخوام مثل مردم که پیاده میرن منم پیاده برم ثواب درک بکنم، برای یه مقدار راه رفت نشود یا اصلا از اول عاجز شد از راه رفتن، و وقتی که عاجز شد دیگه متعلق نظر تمام شد، مثل اون که از اول عاجز بشه چجور نظر منعقد نمیشه، اینا در اینجا هم نظر منحل میشه، یعنی خود به خود منحل میشه. خب حالا که نظر منحل شد چی؟ حجش رو به جا میاره، اگه حج واجب حج واجب، اگر حج مستحب به حج مستحب، بالاخره حجش رو به جا میاره و چیزی هم باید بر او نباشه، بر ذمه او نباشه. چرا چیز بر ذمه او نباشه؟ برای اینکه بچی نداره، کفارات همه دلیل میخواد. همین جوری ما کفاره بگیم که حالی که نتونست پس بدنه پس کفاره، همچنین عمومی در باب حج نداریم، در باب نذر نداریم، بنابراین قاعده اقتضا میکند این که چیزی هم بر ذمه او نباشه. حالا علاوه بر این که قاعده این جوره، همین جوران باید مشق بکنیم، در مسئله دو دسته روایت داریم، یه دسته روایت ها صحیح و سند ظاهر و دلالت میگه که باید کفاره بده، یه دسته از روایت هم صحیح و سند ظاهر و دلاله میگه این کفاره مستحبه واجب نی. نمیدونم چی شده بعضی از فقها ها ظاهرن مرحوم شیخ طوسی است در خلاف هستن بعضی که گفتن نه این بدنه رو باید بده واجبم هست و راجع به حجش هم همینطور که گفتم گفتن باطله. حالا این دوتا روایت من از اون چند دست روایت دوتا روایت بخونم. روایت سه از باب 34 از ابواب وجوب حج، اینا رو خیلی باید از بزرگان تشکر بکنیم که چه تتبعها میکنند تا میتونن این فقه را مثلا مثل مرحوم محقق چه تتبعها کرده چه روا اون وقت که وسائلم نبوده و پیدا کردن این روایت ها در کتب اربعه خیلی مشکل بوده انصافا، حالا هم مشکله. صحیحه حلبی روایت سه از باب 34 از ابواب وجوب حج. قلت لابی عبدالله علیه السلام رجل نظر ان یمشی الی الحج و عجز قال رکب و علیه بدنه. خب این رکب و علیه بدنه خب دلالت خیلی خوب نص برای این که حج صحیحه. اون کسانی که گفتن حجش باطل است و سال دیگه حج به جا بیارده اینا این روایت میگه نه، اما برای خاطر این عجزی که براش پیدا شده گفته کفاره و علیه بدنه. اما روایت پنج، این چند تا روایته، این یه روایت که خوندم، روایت پنج از باب 8 از کتاب نظر، اون جلد 8 وسائله، این جلد 16 وسائله. روایت پنج از باب 8 کتاب نظر، روایت خیلی مفصله، روایت انبسست و در روایت اینه احب و انکان موسرن انتوز به بقرن. بعدم فرموده من فعل لله شیئن فبلغ جهدهو فلیس علیه شی، این فلیس علیه شی یعنی واجب نی، اما قبلش فرموده انکان موسرن انتوز به بقره. خب تقریبا نص در استحبابه. روایت حلبی را به قرینه روایت انبسن حملش میکنیم بر استحباب و میگیم بنابراین اگر این نتوانست حجی که منظورشه یعنی حج راکبه، اگر این حج رو نتوانست به جا بیاره حج صحیحه، بخوایم بگیم حجش فاسده بسی نداره. اما چیزی هم بر او نیست، برای اینکه رفع مست و رویله میگه چیزی بر او نیست. اما امام صادق سلام الله علیه فرمودن که من دوست دارم اگه میتونه یک کفاره هم بده. نمیدونم چی میگید، حالا اون بدنه و بقره که فرق خیلی فرق با هم نداری، اون میگه بدنه بده، اون میگه بقره بده، از باب مشتاق. اون خیلی اهمیت نداره، اون که اهمیت داره و فقها رو گیر انداخته اینجاست که بعضی از بزرگان، حتی بعضی از محشین بر عروه گفتن واجب این کفاره بده. کفارش هم یه بدنه، حالا گوسفند باشد یا گاو باشد یا شتر. تمسکم کردن به مثل همون روایت حلبی و امثال روایت حلبی که 3-4 تا روایته که آدرس هم دادم، گفتم روایت ها هم مرحوم صاحب مسائل در باب 8 در باب 8 از ابواب وجوب حج روایت رو اونجا نقل کردی. اما از اون طرفم در باب نذر اونم 3-4 تا روایته که میگه این حج نمیتونه به جا بیاره. خب نمیتونه راکبه ماشیان حجشو به جا بیاره، چیزی هم بر اون نیست. حالا اون که میگه چیزی بر اون نیست، این که میگه چیز بر اون هست، جمع عرفیش اقتضا میکنه این که حالی که نشد و میتونه، اگر نمیتونه که هیچی. به قول امام صادق سلام الله علیه این کان موسره، اگر میتونه یه کفاره هم بده برای خاطر این عجزی که از این نعز پیدا کرده. این خلاصه حرف. این قلت در اینجا خیلی شده، مثل همون مباحثه دیروز، مباحثه 2 روز قبل، و نمیدونم در ذهن مبارک اینها چیه که در باب حج نظری میخوان این نظر را قید برای حج بگیرم. و این چی در نظر مبارکشون بوده؟ چجور میشه ما از زمین تا آسمان تفاوتشه؟ ما میگیم اصلا نظر چیز را نمیتونه واجب بکنه، بلکه نظر واجبه و این باید متعلق نظر رو بیاره تا نظر رو بیاره تا اون واجب رو بیاره. اما متعلق نظر علی محبه علی، اگه واجب واجب، اگه مستحب مستحب، اگرم حرام حرام که ترکش میشه. و اما نظر بتونه تغییر ماهیت بده، خب نمیتونه. حالا این را نمیگه کسی، یعنی معمولا الان هم تو رساله های عملیه همه در وقتی که واجبات و مثلا مثل روزه چند قسمه واجب، اون که واجبه مثلا 2 قسمه، روزه ماه رمضان یا مثلا روزه‌ای که نذر کرده است برای شفای بچهش رو روزه بگیره، گفتن روزه واجب. در حالی که همینجا که نذر کرده برای شفا بچهش، این متعلق نذرش روزه است با قید شفای بچه. قید نه، حالا قید اینجوری، یعنی نذر برای اون به نحو علت. و اما نذر بتونه یه چیزی را واجب کنه، یه چیز مستحب را واجب کنه، این تغییر ماهیت و این محاله. الو کل حاله گو دیروز میگفتم مگر یک کسی بگید مراد از فقها نمیفرماند و توجیه بکنید، بگید مراد از فقها این کلای صدر اعظم سر نوکر گذاشتنه، میخوان بگن نه از واجبه، میگن منظور واجبه. اینجوری شاید هم این آقایونی که دارن حرف میزنن همین مرادشون باشه که این روزه مثلا روزه پس فردا روزه 17 ربیع خب خیلی سفارش روش کرده مرحوم محدث قمی رضوان الله تعالی علیه. حالا روز 17 ربیع تولد پیغمبر اکرم رو مستحب است انسان روزه بگیره، حالا نذر بکنه، حالا که نذر بکنه بگیم واجب است 17 محرم روزه بگیره، این غلطه. 17 محرم که واجب نیست روزه گرفتن، روزه گرفتن واجب تو ماه رمضونه. بگیم مراد فقها که میگن واجب بالعرض، این مرادشونه. بالعرض هم نمیشه گفت، نمیدونم اسمش چی بزنم، به عنوان ثانوی، یعنی این که واجبه معناش این است که منظور واجبه، نه این که اون ماهیت واجب باشه. نماز مستحبه، یا رو همین روزه که عرض کردم روزه 17 ربیع، خب اگر کسی بخواد باید بگه روزه مستحب به جا میارم، چنانچه اگر روزه به ذمه‌شه میتواند روزه قضا میشه معنون به عنوان این. اما بخواد بگید روزه واجب به جا میارم برای این که نهست کردم، این رو نمیشه گفت، الا این که یه تسامحی بکنیم و بگیم مراد از فقها ها نمیخواد بگن که تغییر ماهیت، بخواد بگن بالعرض این باید این کار رو بکنه، اگر نکنه کفاره میده، مرادشون این باشه. خب دیگه اینجا چیزی نداریم دیگه، شما اید و فتوای خودتون در این 4-5 روزه. این 4-5 روزه بحثا اگه مطالعه کرده باشید کردید دیگه، بحثای مشکلی بود. اگه حرف من رو بپذیرید بحثای مشکل هم موجز شد هم آسان شد، اگر حرف من رو نپذیرید بس هم مشکله هم خیلی دور و دراز. دیگه شما اید و فتوای خودتون. و صلی الله علی محمد و آله.